سلام و به مجله خبری شش و نیم خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. این هم از مهمترین های این نیم ساعت. دیپلماتان پاکستانی از سراسر جهان در اسلام آباد گرد هم آمدند تا به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس در مورد ساختن یک پلیسی جدید درباره مبارزه با جنگجویان بحث کنند. بیشتر تا لحظات دیگر به شما میگوییم. در مسائل جهان میشنوید که رئیس جمهور چین و صدر اعظم هند توافق کردند که دو کشور باید تلاش های بیشتر را برای ایجاد اعتماد میان دو کشور انجام دهند. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما نخست تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از زرغونه منگل بشنوید.
جلسه دیپلماتان پاکستانی در مورد پالیسی جدید بر ضد تندروان، اظهارات رهبران هند و چین برای بهبود روابط میان دو کشور و رئیس جمهور روسیه، مخالفتش را با تحریمات بیشتر بر کوریای شمالی ابراز کرده است. تفصیل خبرها. دیپلماتان پاکستانی از سراسر جهان در اسلام آباد گرده هم آمده و روی یک پالیسی جدید برای مبارزه علیه تندروان صحبت می کنند. این جلسه حدود دو هفته بعد از آن صورت می گیرد که رئیس جمهور امریکا استراتژی جدیدش برای افغانستان و جنوب آسیا را اعلان نموده و در آن پاکستان را متهم به پناه دادن به تروریستان کرد. جزئیات در جریان همین مجله خبری. کمیته بین المللی از صلیب سرخ می گوید دو کارمندش که در ماه فوریه امسال در افغانستان ربوده شده بودند آزاد شدند. این کمیته امروز در اعلامیه گفت این دو کارمند در جریان وظیفه در ولایت جوزجان ربوده شده بودند. مونیکا زینریلی رئیس بخش افغانستان کمیته صلیب سرخ گفت که این دو تن در نتیجه تلاش های این کمیته و همکاری مردم محل و مقامات محلی آزاد شدند. با وجود آن که صلیب سرخ از هویت ربایندگان چیزی نگفت، ولی مقامات محلی جوزجان در ماه فوریه گفته بودند یک قمندان مربوط به داعش عقب این اختطاف قرار دارد. قابل ذکر است که این اختطاف این دو کارمند صلیب سرخ، شش کارمند دیگر همین کمیته کشته شده بودند. مقامات امنیتی ولایت اروزگان تایید می کنند که در بعض مناطق این ولایت جنگجویان داعش جابجا شدند. عبدالقوی عمری، آمر امنیت قمندانی امنیه اروزگان:
روسیه осуждает эти упражнения со стороны Северной Кореи. Мы считаем, что они носят
провокационный. با ابراز معذرت که به سبب یک مشکل تکنیکی. خب آواز عبدالقوی عمری، آمر امنیت قمندانی امنیه اروزگان را با هم میشنویم.
جراوت پولیسوالی مربوط د مسکینات په نامه یو کلی دی، یا د ورجان په نامه یو کلی دی چې په دغه ځای کې دی تلاش کوي.
وی میگوید قبل از این در چند ولایت در پولیسوالی های دیراوت و خاص اروزگان داعش دیده می شود، ولی ما در برابر هر گروه تروریستی آماده مبارزه هستیم. و خبر آخر داخلی که محاکمه یک پناهجوی جوان در جرمنی که میگوید افغان است در قضیه تجاوز و قتل آغاز شد که بعضهای داغی را در سراسر جرمنی در مورد پالیسی مهاجرت به این کشور ایجاد کرده است. حسین که متهم به تجاوز جنسی و قتل یک موصل طب در سال گذشته است، امروز در محکمه شهر فریبورگ حضور یافت. قربانی این رویداد که دختر جوان 19 ساله به نام مریه بود، در ماه اکتبر سال گذشته زمان ناپدید شد که راهی شهر فریبورگ بود و جسد وی بعدا در دریای دریس هم یافت شد. مقامات میگویند فرد متهم که در ماه دسامبر سال گذشته دستگیر شد، بعد از معاینات دی ان ای و تصاویر برداشته شده از نزدیکی محل حادثه شناسایی شد. سفارت افغانستان در ایتالیا میگوید ساختمان این سفارت در روم امروز رسما به شاه امان الله مسما شد. سفارت افغانستان در روم در صفحه رسمی فیسبوکش نوشته که این ساختمان حدود 93 سال پیش توسط امان الله خان خریده شده بود. و حال همچند خبری از جهان، رهبران هند و چین امروز در حاشیه جلسه بریکس ملاقات و گفتگو کردند. جلسه بریکس در شهر ساحلی شامین چین برگزار شده است. شی جین پینگ رهبر چین گفت آرزوی مشترک جامعه جهانی و کشورهای منطقه بهتر شدن روابط میان هند و چین است. نارندرا مودی صدر اعظم هند نیز برای بهبود روابط میان دو کشور ابراز امیدواری نموده و ابتکارات چین را ستودنی خواند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مخالفتش را با وضع تحریمات بیشتر بر کوریای شمالی ابراز داشته و گفته است که این تحریمات نتایج منفی را در بر خواهد داشت. آقای پوتین این موضوع را امروز در جلسه رهبران بریکس در چین ابراز داشته گفت:
روسیه осуждает эти
وی می گوید روسیه آزمایش راکت های عصبی کوریای شمالی را محکوم می کند، ولی در هر صورت وضع تحریمات بی‌معنی و بی تأثیر است. آقای پوتین این را هم گفت که تهدید نظامی به کوریای شمالی ممکن یک فاجعه بین المللی را ایجاد کند. ملالا یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل از آنگ سان سوچی یک برنده دیگر همین جایزه خواسته است خشونت‌های جاری علیه مسلمانان روهینگیا در برما را محکوم کند. ملالا گفته است جهان منتظر شنیدن صدای خانم سوچی است. آنگ سان سوچی رهبر ملکه برماست، جایی که صدها مسلمان روهینگیا در جریان درگیری‌ها بین شورشیان به اردوی آن کشور کشته شده و 90 هزار تن دیگر از اثر خشونت‌ها به بنگلادش فرار کردند. و خبر آخر که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید کشورش حق دارد شمار پرسنل دیپلماتیک آمریکا در روسیه را کاهش بیشتر بدهد. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را مشنوید. یک جا با شما این هم فرسته تازه ترین های ما. دیپلمات های امریکایی از سراسر جهان در اسلام آباد گرد هم آمدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس همچنین گزارش داده که هدف از این دیدار بحث در مورد ساختن یک پالیسی جدید درباره مبارزه با جنگجویان است، بیشتر تا لحظات دیگر. در مسائل منطقه و جهان هم به شما میگوییم که رئیس جمهور چین و صدر اعظم هند توافق کردند که دو کشور باید تلاش‌های بیشتری را برای ایجاد اعتماد میان دو کشور انجام دهند. همچنان وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید کشت زعفران را در کشور افزایش میدهد.
امسال برای اولین بار استراتژی 5 ساله گسترش زعفران در افغانستان عملی میشود.
وزیر پیشین مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید رئیس جمهور غنی نامه سرگشاده فرستاده است و امروز به رادیو آزادی چنین گفت:
هر روز داریم به شکل غیر مستقیم قربانی میدیم از نبود یک امنیت فضای سایبری. از این مسائل بهتر است که این موضوع هم در جزء از اجندای مهم در شورای امنیت یه
جزئیات این همه تا لحظات دیگر در همین مجله خبری با رادیو آزادی که باشید. زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان آگاه میشوید. دیپلماتان پاکستانی از سراسر جهان در اسلام آباد گرد هم آمدند تا پالیسی جدید را برای مبارزه با جنگجویان بسازند. این نشست سه روزه در حال راه اندازی شده که ایالات متحده در استراتژی جدیدش برای افغانستان و جنوب آسیا از پاکستان خواست تا برای از بین بردن لانه‌های امن تروریستان در قلمرو خود اقدامات جدی کند. فرشته‌نگاه و جزئیات بیشتر در این مورد.
دیپلمات های پاکستانی از سراسر جهان دور هم در اسلام آباد پایتخت کشورشان جمع شدند تا به گفته آژانس خبری اسوشیتد پرس روی پالیسی جدید برای مبارزه با جنگجویان مسلح بحث کنند. نشست سه روزه این دیپلمات های امروز آغاز شد. این نشست چند هفته پس از آن برگزار شده است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا استراتژی جدید کشورش را برای افغانستان و جنوب آسیا اعلام کرد. دونالد ترامپ با اعلام این استراتژی پاکستان را متهم کرد که با آن از شورشیان مسلح پناهگاه‌های امن فراهم کرده که در برابر نیروهای آمریکایی و افغان در افغانستان می‌جنگند. از سوی دیگر اسلام آباد امروز اظهارات گروه بریکس یا پنج قدرت نوظهور اقتصادی جهان را محکوم کرد که گفته است حضور شورشیان مسلح در پاکستان تهدیدها را برای امنیت منطقه به بار آورده است. اما خرم دستگیر وزیر دفاع پاکستان امروز گفت هیچ گروه مسلحی در کشورش آزادانه فعالیت نمی کند. هندوستان، روسیه، چین، برزیل و آفریقای جنوبی که اعضای گروه بریکس را تشکیل می‌دهند، روز دوشنبه در پایان نشست خود در چین حضور گروه‌های تندرو جیش محمد و لشکر طیبه را در پاکستان محکوم کردند. هندوستان این دو گروه را به فعالیت‌های تروریستی در قلمرو خود متهم می‌کند. چین پیش از این با آن مسوده قطعنامه هندوستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد مخالفت کرد که خواهان شمولیت مسعود اظهر رهبر گروه جیش محمد در لیست سیاه تروریستی شده بود. اما اینکه اکنون چین چگونه موقفش را در این مورد تغییر داده است، طلعت مسعود یک جنرال متقاعد پاکستانی میگوید
پاکستان باید وضعیت را به گونه مثبت ارزیابی کند و بداند که حضور همچی گروه های تروریستی به نفع ما نیست و باید در برابر این گروه ها اقدامات جدی صورت گیرد.
در نشست روز دوشنبه اعضای بریکس از تلاش های نیروهای افغان در مبارزه با تروریسم حمایت شد و از شبکه اقونی نیز یادآوری گردید که باید جلو فعالیت هایش گرفته شود. واشنگتن از اسلام آباد خواسته است تا در برابر شبکه اقونی اقدامات جدی کند. به گفته واشنگتن، مراکز این شبکه در مناطق سرحدی پاکستان موجودند. اشتراک کننده های نشست بریکس توافق کردند که جامعه جهانی باید برای مبارزه با تروریسم همدست شوند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ماه گذشته در انگام اعلام استراتژی جدید کشورش برای افغانستان و جنوب آسیا گفت که برخورد کنونی پاکستان با گروه‌های تروریستی قابل قبول واشنگتن نبوده و اسلام آباد باید هر چه زودتر موقفش را در این مورد تغییر دهد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. وزارت دفاع افغانستان میگوید با به کارگیری طیاره‌های بمب‌افکن به خصوص نو B-52 در میدان‌های جنگ، هراس افغانان راه برای فرار نخواهند داشت. این وزارت میگوید این طیاره‌ها مواضع بزرگ هراس افغانان را هدف قرار میدهند و پس از این در عملیات‌ها علیه تروریستان از تمامی گزینه‌ها کار گرفته خواهد شد. در این حال شمار از کارشناسان هم ابراز نظر کردند که در این گزارش مفصل از نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی در کابل می‌شنویم.
وزارت دفاع افغانستان میگوید استفاده از طیاره‌های بمب‌افکن B-52 در میدان‌های نبرد افغانستان تروریستان را مجبور می‌سازد تا از جنگ دست بکشند. محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی میگوید این طیاره‌های بمب‌افکن هنگام حمله‌ها یا تعرض قوت‌های زمینی بسیار مهم است و پس از این در میدان‌های نبرد برای سرکوب هراس افغانان و خصوص طالبان از جنگنده‌های B-52 نیز کار گرفته خواهد شد.
طیارات بمب‌افکن به خاطر از بین بردن از این مواضع بسیار مهم است و مؤثریت می داشته باشه. بسیار کوشش می کنند که فعالیت های ما گسترش پیدا بکنه تا اینکه صلح در افغانستان به وجود و فعالیت های ما همراه با همکاران ما در یک هماهنگی و در یک فعالیت مشترک ادامه پیدا خواهد کرد تا اینکه دشمنان در افغانستان سرکوب شوند.
به تازگی یک مقام آمریکایی که نخواسته است از وی نام گرفته شود، به واشنگتن پست گفته است که ممکن پنتاگون طیاره‌های بمب‌افکن B-52، F-16، ایده و تندربولت را در اختیار افغانستان قرار دهد. بر بنیاد نوشته واشنگتن پست، استفاده از طیاره‌های جنگی B-52 در افغانستان تصمیم تازگی پنتاگون است. این مقام آمریکایی گفته است که این طیاره‌ها از قطر ماموریت‌های هوایی را در افغانستان انجام خواهند داد و مواضع بزرگ تروریستان را هدف قرار می‌دهند. در کنار استفاده از طیاره‌های بزرگ و شدت بخشیدن حملات هوایی، بازرسی خانه‌های مشکوک نیز جزء ماموریت‌های تازه نیروهای خارجی و افغان است که وزارت دفاع از آن سخن می‌زند. در استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان، به هراس افغانان هشدار داده شده که در هر جایی باشند از دید نیروهای آنان پنهان شده نمی‌توانند و در امان نخواهند بود. پنتاگون پیش از اعلام استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان گفته بود که هلیکوپترهای بلک هاک را در اختیار نیروهای امنیتی افغان قرار می‌دهند که با استقبال دولت افغانستان به همراه شده بود. با این همه، استفاده از طیاره‌های B-52 در میدان‌های نبرد افغانستان تجربه تازه نیروهای آمریکایی نخواهد بود، بل این نیروها در سال 2001 میلادی نیز برای سقوط رژیم طالبان از این بمب‌افکن‌ها استفاده کرده بودند که به گفته کارشناسان نتایج
نتایج خوبی هم در پی داشته است. در این میان، زلمه وردک یکی از کارشناسان نظامی میگوید باید در استفاده از سیاره‌های بزرگ جنگی از سوی نیروهای خارجی و یا افغان هماهنگی بیشتر صورت گیرد، حرفه‌ای بودن ماموران جنگی در نظر گرفته شود و موازی اصلی حراس افغانان هدف قرار بگیرد.
ما 10 سال که دوستای خارجی در اینجا حضور دارن، در چشمه‌ها را مورد هدف اساسی قرار ندادن. امروز وسط جنگ در داخل افغانستان می‌بینیم. بنابراین اگر می‌خوایم که دهشتگری بالکل از بین بره و گمشن، باید سرچشمه های اساسی اینا که در هر نقاط و هر جای جهان قرار داره باید مورد هدف قرار بسن تا اونا از بین بره.
در این میان سالی محمد سالی یکی از نمایندگان مردم در بولیسی یا جرگه میگوید در چنین عملیات های نظامی نخستین چیزی که باید در نظر گرفته شود جلوگیری از تلفات غیر نظامیان است. مگر در عملیات اشتباهی رخ دهد، نه تنها که این عملیات دستاورد در پی نخواهد داشت، بلکه تلفات غیر نظامیان سبب عقده مردم در برابر دولت و نیروهای خارجی خواهد شد که پیامد خوبی به دنبال نخواهد داشت.
ما را گفتی مردم ارتقا بدن، ما را رتبه جنرالی بدن.
4 ماه شده ما شما اول نشد.
هر دم قربان هستین که چیکونه ما بمبا کرد. 11
سال شده که
کرای دفتر مردم از فاز خود تگو نشد.
خدا من از این جنب شده. اول نشد. ایران ها نمیشه کنه داعش.
سلام به کارکنان رادی آزادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی
00422112341 38 07884620.
وزیر پیشین مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید که امنیت فضای سایبری افغانستان محفوظ نبوده و حلقات مافیایی هم نمیگذارند کسی برای حفاظت آن اقدام کند. عبدالرزاق وحیدی امروز به رادیو آزادی گفت که او مشکلات موجود در این زمینه را در نامه سرگشاده برای رئیس جمهور افغانستان بیان کرده است. اما وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان در این مورد چه میگوید؟ این همه در این گزارش از آرزو غیاسی.
وزیر پیشین مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید برنامه‌های برای حفاظت فضای سایبری و بیرون نمودن اینترنت از انحصار پاکستان داشت، اما قبل از تطبیق آن هدف شکار حلقات مافیایی قرار گرفت. عبدالرزاق وحیدی روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که مشکلات موجود در سیستم مخابراتی این کشور را طی نامه سرگشاده به رئیس جمهور به وضاحت بیان نموده است. وی گفت هنگامی که می‌خواست جلو نابسامانی‌ها در این زمینه را گیرد، حلقاتی که به گفته آقای وحیدی منافع شخصی را دنبال می کردند در برابر وی صد واقع شدند.
بحث امنیت فضای سایبری به تک تک ما و شما مربوط میشه، به هر شهروند و به هر تبعی افغانستان مربوط میشه. هر روز داریم به شکل غیر مستقیم قربانی میدیم از نبود یک امنیت فضای سایبری، از این مسائل. بهتر است که این موضوع هم جز اجندای مهم در شورای امنیت بیه.
در نامه سرگشاده عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات به رئیس جمهور گفته شده است که معلومات نهادهای مهم افغانستان محفوظ نبوده و ممکن برخی حلقات ویرانگر از آن استفاده نمایند. به گفته آقای وحیدی در این اواخر گزارش اسوشیتد پرس که از تماس پنهانی شماری از مقامات افغان با طالبان پرده برداشت نمونه خوب از مسئول نبودن مکالمات تلفنی میباشد، اما مقامات افغان و طالبان گزارش ها در مورد تماس هایشان با یکدیگر را بشد رد کردند. نگرانی عبدالرزاق وحیدی در مورد عدم مسئولیت فضای سایبری افغانستان را با نجیب نینگیال سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در میان گذاشتیم. وی در مورد اظهارات آقای وحیدی چیزی نگفت، اما افزود که برای حفاظت فضای سایبری این کشور اقدامات لازم صورت گرفته است.
تهدیدات سایبری نه تنها به افغانستان بلکه متوجه تمام کشورهای جهان است. ما در زمینه اقدامات لازم را انجام دادیم. قوانین سایبری را ساخته ایم که این قوانین نزدیک به عملی شدن است. ما به نظر وزیر صاحب پیشین احترام داریم، اما در مورد آن تفسیره کردن نمی توانیم.
وظیفه عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان از سوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی به اتهام دست داشتن در فساد تعلیق شد. هرچند وی از این اتهامات براءت حاصل کرد، اما رئیس جمهور غنی به جای وی شهزاد آرویوبی را منحیت سرپرست و کاندید وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی معرفی کرد. با این همه الهام بابر آگاه مسائل تکنولوژی معلوماتی میگوید که فضای سایبری هیچ کشوری به شکل کامل محفوظ نبوده، اما تاکید دارد که با انجام اقدامات لازم میشود سطح تهدید در این زمینه را کاهش داد. با باوروی حکومت افغانستان باید با سرمایه گذاری بیشتر در بخش مخابرات و تکنولوژی معلوماتی به مشکلات موجود رسیدگی کرده و خدمات مخابراتی و اینترنتی در این کشور را معیاری و مسئول سازد.
بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده می توانید، azadiradio.com. در مسائل منطقه و جهان بشنویم که رئیس جمهور چین و صدر اعظم هند توافق کردند که دو کشور باید تلاش های بیشتر را برای ایجاد اعتماد دو جانبه انجام دهند. یک مقام بلندپایه هند در صحبت با خبرنگاران گفته است رهبران دو کشور به این باورند که صلح در سرحدات آنها اساس روابط مثبت بین دو کشور در آینده خواهد بود. جزئیات بیشتر این موضوع در این گزارش از سید سمی عباس.
وزیر خارجه هندوستان اس جی شنکر به خبرنگاران گفت ملاقات یک ساعته رئیس جمهور چین شی جین پینگ و صدر اعظم هندوستان نریندرا مودی در رابطه با این که مسیر آینده رابطه دو کشور چگونه باشد مثمر و مؤثر بود. به گفته جی شنکر این ملاقات واضح ساخت که در سطح رهبری دو کشور این نظر به طور جدی وجود دارد که بهبود روابط به نفع همه می باشد. هفته گذشته هندوستان سربازان خود را از بلندی دوکلام پلاتیو در کوههای همالیا، جایی که سربازان چین اعمار یک سرک را آغاز کردند، به عقب کشید. در اینجا از 10 هفته به این سو قوای دو طرف مقابل یک دیگر قرار داشتند که در بحران چندین دهه بین دو کشور واضح ترین تهدید به شمار می رفت. چین و کشور سلطنتی کوچک بوتان که دفاع خارجی آن از سوی هند صورت می گیرد، هر دو بر این منطقه ادعای سرزمینی دارند. جی شنکر گفت بین قدرت‌های بزرگ و همجوار اختلاف طبیعی می باشد، ولی مهم این است که معامله با آن باید با احترام دو جانبه و با در نظر داشت منافع مشترک صورت گیرد. دو رهبر در ملاقات خود موافقه کردند که مقامات نظامی و امنیتی چین و هندوستان تماس‌های نزدیک را حفظ کنند تا وضعیت دوکلام تکرار نشود. به گفته وزیر خارجه هند، دو رهبر بر این موضوع تاکید نمودند که صلح و ثبات در سرحدات دو کشور یک مقدمه برای رشد روابط دو کشور می باشد و دو طرف باید گام‌های بیشتر را در این راستا بردارند. شی جین پینگ و نریندرا مودی در حاشیه اجلاس سران کشورهای در حال رشد به نام بریکس در شهر شیامن چین ملاقات کردند. کشورهای بریکس از برازیل، روسیه، هندوستان، چین و آفریقای جنوبی عبارت می باشند. در اجلاس آنها مسائل مختلف از جمله اختلافات بین متحد چین در منطقه پاکستان و رقیب آن هندوستان نیز مورد بحث قرار گرفتند. در اعلامیه مشترکی که در پایان این اجلاس نشر شد، 5 کشور موافقه کردند که همکاری در مبارزه علیه تروریسم را تقویه می کنند و بعضی از این سازمان های تروریستی را نام بردند، از جمله لشکر طیبه و جیش محمد که در پاکستان فعالیت دارند و در لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز شاملند. اما با گفته وزیر خارجه هند اس جی شنکر، در ملاقات رهبران هندوستان و چین این موضوع مورد بحث قرار نگرفت.
داغ‌ترین بحث‌های سیاسی و اجتماعی در امواج آزادی، 5 شنبه‌ها از ساعت 3 تا 5 به وقت کابل.
هیئت اداری ولسی جرگه میگوید حکومت باید پیش از آغاز کار این جرگه تمام نامزد وزیران را به آنان معرفی کند. معاون دوم ولسی جرگه امروز به رادیو آزادی گفت تا زمانی که حکومت کاندید وزرا را تکمیل نکند، آنان به نامزدان معرفی شده صندوق رأی نخواهند گذاشت. نصرت پارسا گزارش میدهد.
در حالی که چند روز دیگر به پایان رخصتی‌های تابستانی اعضای ولسی جرگه باقی مانده، هیئت اداری این جرگه از حکومت به گونه‌ای جدی می‌خواهد تا تمام نامزد وزیران را به آنان معرفی کند. محمد نذیر احمدزی معاون ولسی جرگه روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت تا زمانی که تمام نامزد وزیران وزارت‌هایی که از سوی سرپرستان اداره می‌شوند به آنان فرستاده نشوند، آنان برای نامزد وزرایی که معرفی شدند صندوق رأی نخواهند گذاشت.
بدبختانه
تا حال وزیران خارجه و معارف بر جای خود باقی ماندند. کار پارلمان که شروع شود ما برای نامزد وزیران صندوق رأی نمیگذاریم تا زمانی که تمام کابینه مکمل نشود. نزدیک به 2 سال می شود که مصروف کابینه هستیم. این در حالی است که قرار است روز شنبه آینده اعضای شورای ملی پس از پایان رخصتی‌های تابستانی به کارشان آغاز کنند. در حال حاضر برخی از وزارتخانه‌های کلیدی مانند داخله، دفاع، خارجه، معارف، تحصیلات عالی، اطلاعات و فرهنگ، مخابرات، اقتصاد و فواید عامه از سوی سرپرستان اداره می‌شوند. ولسی جرگه افغانستان سال گذشته حدود 16 وزیر را به دلیل مصرف نکردن 70% بودجه انکشافی استیضاح کرد که از این میان 7 وزیر سلب اعتماد شدند. ریاست جمهوری اخیراً شمار از چهره‌های جدید را من حیث کاندیدان برای برخی از وزارتخانه‌ها معرفی کرده است، اما تا هنوز برای وزارت‌های اطلاعات و فرهنگ، امور خارجه و معارف نامزد وزیران معرفی نشدند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور در مورد معرفی نامزد وزرای باقی مانده به رادیو آزادی گفت: برای وزارت‌هایی که وزیر نداشت و یا توسط سرپرست‌های داره می‌شدند، چهره‌های جدید از سوی حکومت به عنوان نامزد وزیر معرفی شدند. بعد از ارزیابی دقیق در صورت ضرورت وزیران دیگر هم معرفی خواهند شد. اداره شمار از وزارتخانه‌ها از سوی سرپرستان از آغاز کار حکومت وحدت ملی انتقاد برانگیز بوده است. حالا هرچند مقام‌های حکومتی می‌گویند که رهبران حکومت وحدت ملی موضوع را جدی گرفته، اما هیئت اداری ولسی جرگه می‌گوید که هنوز نیز برای وزارت‌های امور خارجه، معارف و اطلاعات و فرهنگ کاندید وزرا معرفی نشده است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید برنامه‌هایی را عملا آغاز کرده که به اساس آن کشت زعفران در کشور گسترش یافته و در تولید آن افزایش رونما خواهد شد. در این حال شمار از متخصصان بخش زراعت در کنار کشت و تولید زعفران میگویند که تلاش برای بازاریابی برای فروش محصولات آن هم مهم است. جاوید حسنزاده و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که با اساس استراتژی 5 ساله و برنامه‌های ترتیب شده در کشت و تولید زعفران در این کشور تغییرات قابل ملاحظه‌ای به وجود خواهد آمد. لطف‌الله راشد سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که با اساس این برنامه‌ها تولید زعفران در افغانستان از 6.5 تن به 14 تن افزایش می‌یابد. آقای راشد گفت در سال جاری که سال نخست تطبیق استراتژی 5 ساله میباشد، برای کشت و تولید زعفران تدابیر خاصی روی دست گرفته شده است.
تدابیری که امسال وزارت زراعت و مالداری در رابطه با گسترش اصلاحات تحت کشت زعفران دارد تدابیری ویژه است، چون ما امسال برای اولین بار استراتژی 5 ساله گسترش زعفران در افغانستان عملی می‌سازیم. یعنی سال اولی است که ما این استراتژی را عملی می‌سازیم. امسال ما 30 ولایت تحت پوشش قرار دادیم.
بر اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری افغانستان، این وزارت در کنار آموزش 12,000 دهقان زن و مرد 500 قوزه پیاز زعفران را نیز برای آنها توزیع کرده است. آقای راشد میگوید که برای تثبیت کیفیت زعفران یک تعداد لابراتوارها را در ولایت هرات به بهره برداری سپردند که توانایی آزمایش های بیولوژیکی و فیزیکی را دارد. مقامات وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگویند که در سال 2015 میلادی 3.2 تن و در سال 2016 میلادی 6.5 تن زعفران در این کشور تولید شده است. همچنان سال گذشته برای سومین بار زعفران افغانستان جایزه بهترین زعفران جهان را به دست آورد. در این حال برخی از متخصصین بخش زراعت میگویند هرگاه وزارت زراعت و مالداری افغانستان استراتژی 5 ساله خود در بخش زعفران را درست عملی سازد، کشت و تولید زعفران افزایش خواهد یافت. میرویس خوگیانی که از این متخصصین میگوید با گسترش کشت زعفران از یک طرف زمینه کار برای مردم فراهم گردیده و از سوی دیگر تا حد جلوی کشت کوکنار در این کشور گرفته میشود.
زعفران معمولا
میگوید زعفران بوتایی است که از کشت گرفته تا فروش آن در بازار زمینه کار را برای مردم مساعد میسازد. در کنار این کشت زعفران تا جای نقش خود را در جلوگیری از کشت کوکنار نیز بازی میکند، اما 100% این را گفتن نمیتوانیم. آقای خوگیانی میگوید که حکومت باید در مورد کشت و اهمیت زعفران برنامه های آگاهی آمار را برای مردم را اندازی کند تا با گفته وی مردم به جای کشت کوکنار با کشت زعفران رو آورده و در تولید آن نیز افزایش به عمل آید.
با این گزارش از جاوید حسنزاده میرسیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح بازم دیده براهتان خواهیم بود. اکنون از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خدا حافظ. شما می توانید روی امین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را بشنوید. وقت شما بخیر.